أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث در صور مختلف مطلق و مقید و بررسی مسئله حمل مطلق بر مقید در این صور بود. خب این صور با اینکه مختلفن و احکام مختلف دارن، اما محقق خراسانی تنها یک قاعده ذکر کرده و اون این که اگر مطلق و مقید در نفی و اثبات مختلف باشند، اونگاه مطلق بر مقید حمل میشه. به طور کلی دیگه تفصیل بین ذکر سبب، عدم ذکر سبب، مسئله تنزیهی و تحریمی، همه اون عواملی که در حکم دخیله ندادن. خب تو همینجا شما ملاحظه فرمودید در بعضی از صور با این که بین مطلق و مقید از حیث نفی و اثبات اختلاف وجود داره، یا به تعبیر دیگر دلیل مطلق و دلیل مقید متخالف محسوب می شوند، اما با این حال مطلق بر مقید حمل نمی شه. لذا اینکه آیه آخوند به صورت کلی فرموده هر جا مطلق و مقید از جهت نفی و اثبات مختلف باشند، حمل صورت میگیره. این به نظر درست نمیاد. تا اینجا این مسئله روشن شد. خب حالا بحث ما تا به حال درباره دسته اول از دو دسته مطلق و مقید بود، یعنی اونجایی که سبب ذکر نشه. اما گاهی از اوقات سبب ذکر می شود، حالا یا در هر دو یا در احدهما، یعنی هم در مطلق و هم در مقید سبب ذکر میشه. مثلا میگه ان ظاهرت فاعتق رقبتا، و میگوید ان ظاهرت فاعتق رقبتا مؤمنه. سبب ذکر میشه. در جایی هم که سبب ذکر می شود، گاهی سبب ها یکیست، گاهی چیه؟ مختلف است. مثلا میگه ان ظاهرت فاعتق رقبتا مؤمنه، یه وقت میگه ان افترت فاعتق رقبتا. مطلق و مقید هر دو دارای سببن، اما سببها مختلفن. این هم یک فرض. یه فرضم این است که سبب در یکی از این دو ذکر بشه، حالا یا در مطلق یا در مقید. مثلا میگوید ان ظاهرت فاعتق رقبتا مؤمنه، دلیل مقید همراه با ذکر سبب وارد شده، اما دلیل مطلق بدون ذکر سبب است. مثلا فرموده اعتق رقبته. اگر این صور را در نظر بگیریم، مجموعا سه صورت اینجا وجود داره. در دسته دوم سه صورت میتوان تصویر کرد. این که دلیل مطلق و مقید در هر دو سبب ذکر بشه، این که در هر دو ذکر بشه خودش دو صورت داره، تارتن سببها یکسان است و اخرى مختلفند. صورت دیگر که میشه صورت سوم این است که سبب در یکی از این دو دلیل ذکر بشه، در دیگری ذکر نشه. خب الان ملاحظه میفرمایید مثال هایی که اینجا ذکر کردیم هر دو مثبتن، یکی مثبت یکی منفی نیست. ان ظاهرت فاعتق رقبتا، ان ظاهرت فاعتق رقبتا مؤمنه، هر دو مثبتن. اینطور نیست که یکی منفی و یکی مثبت باشه. خب در اون جایی که سبب ذکر بشه در هر دو و سببها یکی باشد، لا اشکال فی حمل المطلق علل مقید. ان ظاهرت فاعتق رقبتا حمل می شود بر ان ظاهرت فاعتق رقبتا مؤمنه، وجهش هم معلومه، برای اینکه ظاهر این دو دلیل نشون میده اینجا بینشون تنافی وجود داره، تکلیف هم یکیست، یعنی وحدت تکلیف هست. و اگر تکلیف یکیست، دو تا تکلیف وجود نداره اینجا که بگیم یه بار مولا عتق رقبه رو به صورت کلی خواسته، یه تکلیف دیگه و مستقلم داده برای عتق رقبه مؤمنه، نه، یه تکلیف بیشتر نیست و اینا بینشون تنافی است. از یه طرف میگه باید رقبه مؤمنه آزاد کنی، از یه طرف میگه ضرورتی ندارد رقبه مؤمنه آزاد کنی. بین این لزوم و عدم لزوم عتق رقبه مؤمنه تنافی است. خب اینجا چه باید بکنیم؟ اینجا مطلق را حمل بر مقید میکنه. ممکنه کسی بگه خب بیایم مثلا بگیم اعتق رقبتن ان ظاهرت فاعتق رقبتن مؤمنه، این اشاره به افضلیت داره. یعنی چی؟ یعنی مثلا بیایم بگیم دلیل مقید دلالت میکنه بر استحباب عتق رقبه مؤمنه، جمع را به این صورت انجام بدیم، بگیم دلیل مطلق دلالت بر وجوب داره، دلیل مقید دلالت بر استحباب. این رو قبلا گفتیم. اینجا جای این جمع نیست، این جمع تنها در صورتی است که دو تا تکلیف باشه و مفروض ما اینه که اینجا یک تکلیف بیشتر نیست. اینکه ما مثلا امر به مقید را حمله بر استحباب بکنیم، عقلا با توجه به اینکه بین این دو دلیل تنافی میبینند سراغ اون جمع نمیرن. پس در صورت اول از این دسته حمل می شود مطلق بر مقید.
نمیگیم اینجا مستحبه، میگیم اینجا با امر ارشادیه، یعنی بازم امره ولی ارشادیه، ارشاد به افضلیت افراد مقید. همونجوری که شما امر در قرائت کردید اون دلیل تحریم تنزیه را مثل که
خب
اینجا گفتید امر مطلق بر مقید انجام نمیدیم، ما این کراهت رو به این معنی میگیریم. خب ما اینجا میگیم این امر رو به این معنی میگیریم.
خب بسیار خوب، اونجا ما وجه داشتیم برای این که بگیم نهی ارشاد به مرجوحیت داره، مرجوحیت اضافی نسبت به برخی افراد دیگر، ولی چون نه تنزیهی بود ما این رو توانستیم استفاده بکنیم، تنافی وجود نداشت. اونجا در حقیقت یکی لزومی بود یکی تنزیهی، و تنزیهی چون دلالت بر ترخیص داشت، یعنی انجام دادنش هم مشکلی ایجاد نمی کرد، لذا گفتیم اساساً تنافی وجود نداره اونجا. اینجا هم همینطوره. اینجا ما اگر امرمون امر استحبابی بود حق با شما بود. ارشادی به چه دلیل؟ ما بالاخره به چه مناسبت اینو حمله بر ارشاد بکنیم؟ نه، ببینید ما بحثمون اینه، ظهور امر در وجوبه، ما باشیم و امر به مطلق میگیم این ظهور داره در وجوبه، اطل اطق مطلق الرغبه، طبیعت الرغبه. امر دوم ظهور داره در وجوبه، اطق رغبه مؤمنه. بنابراین ما با دو تا ظاهر دال بر وجوب مواجهیم، پس تنافی اینجا وجود داره، و وقتی وجود باشه ما نمیتونیم ارشاد به افضلیت رو. ولی این سبب داره اینجا، ببینید فرض اینه که سبب داره، انظاهرتا
رقبتنه، یعنی بازم میتونی هم رقبه کافره آزاد کنی هم میتونی رقبه مؤمنه آزاد کنی، ولی
مؤمنه
افضل از کافره است. چه اشکالی داره؟
ببینید
همون جوری که شما اونجا اون
حرف زدید
ما هم اینجا این حرفو بزنیم.
میدونم آقای آخوند همینو میگه، در کفایه‌ام اینو مثال زد ایشون، دقت فرمودید، ولی واقعش اینه که ببینیم آیا تنافی وجود داره یا نه. چرا؟ بین نه بین این دو دلیل ان ظاهر تقرقبتن ظهور داره، این که هرگاه سبب محقق شد و ظهار به وجود آمد بر تو واجب است اتق رقبه. چه مؤمن چه کن، دومی دلالت میکنه بر وجوب اتق رقبه مؤمنه. خب یک دلیل مطلقه، یک دلیل مقیده. فرضم اینه، تنافی بین اینا وجود داره، وحدت تکلیف هست و اغلا اینجا بین این دو تکلیف با توضیحاتی که ما دادیم اینجوری جمع میکنن. ما در اون مورد که شما مثال زدید در حقیقت وحدت تکلیف را نه تنها احراز نکردیم بلکه تعدد را احراز کردیم. در سله و سله فی المسجد ما دو تا تکلیف داریم. نه 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 نه
ما تکلیف وجود نماز.
خیلی خوب، یه تکلیف دیگره. نه خیر، این یه تکلیف دیگر استحباب. ببینید کلن در جایی که ما بین دو دلیل جمع بکنیم به حمل عهده ما علال استحباب، ما اینجا دو تا تکلیف داریم، یه تکلیف نیست.
نمیشه یه چیز، یعنی نماز هم مستحب باشه هم واجب باشه.
نه، نماز واجب است اما وقوع او فی المسجد مستحبه.
افضلیت افراد نماز دیدن در مسجد.
خیلی خوب، افضلیت افراد این در حقیقت اینو ما قبلا توضیح دادیم، ما در حقیقت اینجا دو تا تکلیف فرق میکنه. ما اینجا
یک تکلیف اینجا داریم، نماز خوندنه.
من از شما سوال میکنم، اجازه بدید. خیلی خوب، من از شما سوال میکنم، اگه یادتون باشه همون موقع مثال زدیم ما و گفتیم حمل بر استحباب، اینکه هازا مستحب بود، و حمل بر وجوب، یه دلیل رو حمل بر وجوب بکنیم، این دلیل رو حمل بر استحباب، آیا این منوط به تنافیست یا نه؟
اگه یک تکلیف رو مستحب باشه یه وجود، این دوتا تکلیفه. ولی وقتی که چنین عملی که شما اونجا انجام دادید ما اینجا انجام میدیم، پس امر مطلق.
خب نه، من سوالم اینه، بالاخره شما اینو حمله بر استحباب میکنید یا نه؟
اما امر ارشادی، امر ولی ارشادی مولوی نیست.
نه،
ارشادی یعنی این که تو اینا، یعنی ارشادی این موقع نمیشه، یعنی اگه انجامش هم نده اشکالی نداره.
شما این رو
اینم کافر انجام بده ولی افضل افراد نده.
یعنی نماز خواندن در مسجد مستحب نیست؟
مستحب از این لحاظ که ثواب بیشتری داره این نماز، یعنی
نه اصلا خودش رأسا مستحب باشه.
مستحب اصطلاحی نیست که.
چرا نیست؟ این همه فتوا دادن آقایون مستحبه.
اینا قرائت یه معنای خاصی داره، اصطلاحی داره، مستحب یه معنای اصطلاحی داره. ما داریم از اصطلاح خودش عدول میکنیم.
چرا عدول بکنیم؟
اونجا قرائت شما هم قرائت ذاتی نگرفتید، در مقایسه با یک عمل دیگه گفتید قرائت داره.
خیلی خوب،
کرواتی که مثلا میگه فلان چیز مکروه در مقایسه با یه چیز دیگه، نه کروات ذاتی یک عمل مستقلا کروات داره. یک بار اینه که در مقایسه با دیگری دارید بررسی میکنید، این دیگه کروات اصطلاحی نیست.
نه شما ببینید، به سوال من پاسخ ندادید. آیا سله و سلم فی المسجد دو تا دلیلن یا نه؟
دو تا دلیل هستن ولی
مبین یک تکلیفن یا دو تکلیف؟
یک تکلیف.
نه خیر، اینجا دو تا تکلیفه. نه خیلی اونتا یکیش لزومیه، یکیش استحبابی.
نمیشه یک نماز هم مستحب باشه هم واجب باشه.
نه خیلی خب بله، ببینید چرا
مستحب
وقوعه فی المسجد مستحبه، استحباب وقتی ما ثابت میکنیم این استحباب یعنی چی؟ یعنی برایش ثواب، ثواب ویژه در نظر گرفتن. ما اگه خاطرتون باشه این بحثو داشتیم قبلا از در هنگام نقل سخن مرحوم آقای آخوند، خود ایشون هم این رو داشتن فرمودن که ما جمع نمی کنیم بین دو دلیل به حمل احدهما علی الوجوب و الاخرى یا والآخر علی الاستحباب. یادتون هست
اونجا می گفتن که استحباب اتفرق به مؤمنه فرق داره با افضل افراد اتفرق به، این دوتا با هم فرق داره.
بله پس ببینید حالا
شما اونجا در امر بر کراهت یعنی بنا با... یعنی معنی کرده به افضل افراد، ارشاد به افضل افراد، ولی اینجا این کارو نمی‌کنه.
حالا اجازه بدید، پس اولا استحباب با ارشاد به افضل افراد فرق داره. خیلی خوب، در جایی که ما میخواییم حمل بکنیم همون جاییشون گفتن چرا ما حمله بر افضل افراد نمی کنیم، همون جا هم توضیح دادن ایشون دیگه.
اقیم
استناد ارشادی مولوی
و سلم
ارزوکو، نه اون ارشاد به جزئیته. آره اون جزئیت و شرطیت و مانعیت. بله نه بسیار خوب، اما چرا حمله مطلق بر مقید رجحان داره بر اون؟ یعنی که انه ما دو سه راه پیشمون هست، درسته؟ یه راه این است که حمل کنیم بر استحباب. اگر دو دلیل داشتیم به حسب ظاهر بینشون سازگاری نبود، یکی هم میشه بر وجوب یکی میشه هم بر استحباب، اونجا اصلا در حقیقت دو تا تکلیف یه تکلیف نیست. در کجا؟ اون که باید باشه، ولی ما اینجا حمله مطلق بر مقید نمی کنیم. اگر دو تا دلیل داشتیم یکی را حمله بر لزوم کردیم یکی را حمله بر استحباب، این که دیگه حمله مطلق بر مقید نیست که، این جمع بین این دو دلیله از یه راه دیگر. یعنی اگر این راه باز باشه دیگه سراغ حمله مطلق بر مقید نمید. خب ما حرفمون اینه که این راه اینجا در حقیقت منتفی است، چون فرض اینه تکلیف واحده. پس این که ما یکی حمله بر استحباب کنیم یکی حمله بر وجوب، این شدنی نیست. بیایم سراغ این، پس مسئله حمله بر استحباب منتفیه، حمله بر وجوب و حمله بر استحباب منتفی. این راهی که ایشون داره میگه، خب راهی که ایشون میگه چیه؟ راه ایشون این است که میگه ما میگیم این هم امر مولویه، اون یکی را حمله بر ارشاد به افضلیت به افضل افراد میکنیم. خب این هم گفتیم اشکالش رو همونجا گفتیم، شما الان خاطرتون هست، گفتیم ارشاد به افضل افراد هم نمیتوانیم بکنیم، حمله بر این نمیتوانیم بکنیم، بر این که این نهی نهی مولوی است، ظهورش اینه که نهی مولوی الزامیه، نهی ارشادی نیست، این نهی مولوی الزامی است. نهی تنزیهی را میتوانستیم بر اون معنا حمل بکنیم که ارشاد به مرجوعیت داره، اما نهی مولوی وجوبی را، یعنی نهی که ظهور در این داره، یه وقت شما قرینه دارید میگیم خیلی خوب این حمله بر ارشاد میشه، اما واقعا به چه دلیل؟ خب اگه اینه عرض ما اینه، اون یکی رو حمله بر ارشاد بکنید، چرا این کارو نمیکنید؟ بگید واجب اینه، اون مثلا ارشاد میکنه به این که ولو غیر مؤمن هم باشه اشکالی نداره، یا به تعبیر دیگر مثلا ارشاد به عدم تفاوت بین این و اون، مولویش اینه مثلا، ولی اون داره ارشاد میکنه ایمان شرط و افضل محسوب نمیشود، چرا عکسشو اول نمی کنی؟
نه یا میتونه ارشادی باشه نه میتونه مولوی باشه، در اندر همه این صحبت میتونیم چنین امرایی انجام بدیم. حالا کدوم مقدمه
میگیم عرف وقتی یه مطلق میبینه یه مقید میبینه با اون ملاکایی که با اون توضیحاتی که در ملاک دادیم، عرف در مواجهه با این دو دلیل اینجوری میبینه، میگه بالاخره وقتی یه تکلیف بیشتر نمیتونه باشه، بین این دوتا تنافی هم هست، یه مطلق داریم یه مقید، خب با وجود این مقید که انه اون دلیل مطلق دیگه از خاصیت میفته، لذا مطلق رو هم رو بر مقید می‌کنه.
شما بعد تکلیف تنها از قرینه خارجی استفاده میشه، ولی در همین دو تا دلیل شما وعدت تکلیف استفاده کردید بدون قرینه.
نه شما
بدون
قرینه خارجی. نه اینجور نیست، بدون ما اینجا اون رو مفروض گرفتیم، اصلا اون تأثیری تو این نداره. نه اون ببین اونی که شما میگید، حالا چه بگیم از خود خطابین استفاده میشه کما ذهب الیه المحقق الناینی، چه بگیم ما اینو با قرینه از خارج یا اجماع میفهمیم، اون در این جهت تأثیری نداره.
نه استاد، یعنی از اول که مبنا رو داریم میریزیم این مبنا طبق مبنا نیستن، مثلا اینجا باید حتما قرینه خارجی طبق نظرشون باشه.
نه ما اونو مفروض اصلا ببین ما الان در اون مقام نیستیم، اون مشکل نیست، نه اون مشکل نیست، شما عمده همو اشکال اولتونو بفرمایید.
اشکال اولم اینجا هست،
یعنی اونو نپذیرفتید، اون میگید هنوز اشکال سر جاشه. آقای حسینی یه جوری بهش بفهمون اشکال وارد نیست. نه من نگفتم توضیح بده، گفتم با روش های دیگه. خلا این مشکل در ایناست، به من چه مربوطه؟ نه منم وظیفه دارم توضیح بدم، درسته اشکال شما بالاخره باید حل بشه. شما چی میفرمید؟
چرا این تنافی و این نوع دلیل رو ما از که در اون مبنی خودمون هست چرا از خارج نباید اول مشخص رو بکنیم بعد الان تو حمل متفاوت مقالب این سوال رو پیش بیاریم؟
یعنی چی؟
گفتیم تنافی و وحدت تحقیل رو از خارج اول از قراری خارج از این دلیل هست.
آقا اون الان وارد اون نشید، اون اثری نداره اینجا.
نه اصلا
نه ببینید اون من خیلی به نظرم تأثیر نداره، برای این که حالا ما وقتش که بشه یه دهانی همش مثاله، من الان برای اعتق رقبتن از کجا برای شما قرینه بیارم؟ اینا مثاله مفروض، همش تو ادله شرعی باید اینو ما یه جوری به دست بیاریم که آیا مثلا اینجا تکلیف یک یه دوتا تکلیفه، اونجا باید در جای خودش اینا رو پیدا کرد، لذا اونو خیلی مهم نیست وارد اون نشید. عمده این است که اینجا ایشون میخواد بگه آقا به جای حمل مطلق بر مقید ما بیایم دلیل مقید را حمل بر ارشاد به افضل افراد بکنیم، نه اینکه پای اطلاق و تقیید را وسط بکشیم. ما توضیح دادیم، حالا شما دیگه باز یه خورده تأمل بفرمایید، چون دیگه هی ادامه پیدا میکنه، به قول آقا وقت حضرات گرفته میشه. خب اینا همه مال صورت اول بود. پس صورت اول اونجایی بود که سبب در هر دو ذکر بشه و هر دو سبب یکی باشند. عرض به حضور شما گفتیم اینجا مطلق بر مقید حمل می شود. صورت دوم این است که سبب ها یکسان نباشند. مثلا میگه ان ظاهرت فاعتق رغبتا، در اون یکی میگوید ان افترت فاعتق رغبتا مؤمنه. دو تا دلیله، یکی مطلقه یکی مقید، هر دو مثبتن، هر دو دارای سببن، اما سببها با هم مختلفه. خب اینجا باز لا یهملو المطلق علل مقید، تردیدی نیست اینجا جای حمل مطلق بر مقید نیست. خب چرا؟ این وجهش روشنه و اون اینه که تنافی وجود نداره اینجا. چون تنافی بین این دو دلیل نیست، یه جای حمل مطلق بر مقید نیست. مثلا این که میگیم تنافی وجود نداره برای این که اگر یه دلیل میگوید بر تو اگر زهار کردی واجب عتق رقبه، اون یکی میگه اگر افطار کردی بر تو رقبه مؤمنه واجبه. خب اینا اصلا وحدت تکلیف ندارن، بر مورد واحد وارد نشدن. عرض به حضور شما سبب ها مغایرن، تکلیف ها هم عرض به حضور شما به نظر میرسه واحد. حالا اگر اینها یکی شدن به این معنا که هم افطار تحقق پیدا کرده هم زهار، هم زهار هم افطار، اینجا اگر بخواد حمل مطلق بر مقید بشه، در حقیقت اجتماع دو وجوب بر امر واحد شده و اجتماع دو وجوب بر امر واحد محاله. تعلق الوجوبین به مورد واحد محالون. خیلی خوب بگیم حالا که اینجوره پس بیایم حمل کنیم مطلق را بر مقید. میگه نه، چون تنافی بین اینا نیست. تنافی کجاست؟ تنافی وقتی پیش می آید که ما بخواهیم هر یکی از اینها را به دیگری تقیید کنیم. یعنی مثلا بگه ان ظاهرت فاعتق رقبتن، این تقیید بخوره به دلیل مقید، اون هم تقیید بخوره به این دلیل، اون وقت است که بین اینا تنافی بیش میاد. در حالی که عقلا وقتی با این دو دلیل مواجه میشوند، اینها را اولا بینشون تنافی نمیبینه، دو تا تکلیف میبینه، هر کدام به یک موردی متعلق شدن و چون مورد واحد وجود ندارد، بنابراین جای حمل مطلق بر مقید اینه. بله نه، موردش یکی، سبب مختلفه، چی؟ خب یکی به مطلق یکی به مقید، این با یک سبب ثابت شده، اون با سبب دیگر. سبب ها مختلفن، ولی چون سبب ها مختلفن، مثلا اصل فرض ما اینه این سبب ها متغایرن دیگه، اما باز معنا نداره بگیم تکلیف یک بار به عتق رقبه متعلق شده، یک بار به عتق رقبه مؤمنه. محاله بخواد این دوتا با هم دیگه به یک تکلیف متعلق بشن. پس باید چکار کنیم؟ یا این بگیم اینا با هم یک تکلیف رو ثابت میکنه، این با دلیل سازگار نده. عرف وقتی این دوتا دلیل رو میبینه چکار میکنه؟ میگه در فرض افطار رقبه مؤمنه رو باید آزاد کنه، در فرض زهار مطلق رقبه کفایت میکنه. یعنی دیگه نیازی به حمله، یعنی راهی برای حمله مطلق بر مقید نمیبینه. الحمدلله رب العالمین.